دقایق با ما بود. بکتاش خمسه‌پور هم الان در استودیوز با مشروع آخرین خبرها.
در جوهانسبورگ دیپلمات‌ها در اجلاس زمین تلاش می‌کنند به توافقی در زمینه یک طرح عملی نهایی و فراگیر در مورد مسئله فقر و محیط زیست دست یابند. مذاکره کنندگان به توافق‌هایی در سه زمینه اصلی، مسئله تغییرات آب و هوا، تجارت و رعایت اصول بهداشت دست یافتند. با این وجود در زمینه مسائل مورد اختلاف دیگر چون انرژی قابل تجدید و مسائل بهداشتی زاد و ولد تاکنون توافقی حاصل نشده است. در همین حال در اماکن دیگر و در مرکز کنفرانس رهبران کشورهای جهان نسبت به نتایج اجلاس ابراز امیدواری کردند. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر از کشورها خواست تا راه‌های تجاری را به ویژه با جهان در حال توسعه بیشتر باز کنند. رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک خواهان تعیین مالیاتی برای همبستگی بین المللی جهت مبارزه با فقر در جهان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان گفت ناکامی در برداشتن گامی سرنوشت ساز در اجلاس زیانی بس سنگین در بر خواهد داشت.
Let us stop being economically defensive and start being politically courageous. Let us face an uncomfortable truth. The model of development we are accustomed to.
اجلاس ده روزه زمین در جوهانسبورگ روز چهارشنبه به کار خود پایان خواهد داد. در خاورمیانه تشکیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه‌ای به اسرائیل نسبت به کشتن غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات نظامی اعتراض کرده و با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل باید مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گیرد، هشدار داده است چون این وقایعی می‌تواند به انفجار تازه‌ای از خشونت منجر شود. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر روز دوشنبه دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص قتل‌های اخیر صادر کرد. نیروهای اسرائیلی طی دو روز گذشته در جریان حملات نظامی خود در کرانه باختری و نوار غزه 11 فلسطینی از جمله شماری کودک را به قتل رساندند. در همین حال گزارش می شود یک سرباز اسرائیلی بر اثر جراحات ناشی از یک حمله چریکای حزب الله در یک منطقه مورد اختلاف لبنان جان خود را از دست داده است. عراق به تلاش‌های خود جهت کسب حمایت بین‌المللی علیه حمله نظامی احتمالی ایالات متحده ادامه می‌دهد. وزیر خارجه عراق ناجی صبری روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف وارد مسکو شد. گزارش می‌شود ایگور ایوانوف در این دیدار خواهان راه حلی سیاسی برای بحران عراق شده و اظهار داشته است روسیه از مذاکرات جاری بین بغداد و سازمان ملل درباره بازگشت احتمالی بازرسان تسلیحاتی استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی در واکنش به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری عراق طه یاسین رمضان گفت حکومت عراق با تحمیل جنگ بر ایران و اشغال کویت به اسرائیل که تهران از آن کشور به عنوان رژیم صهیونیستی یاد می‌کند بیشترین خدمت را کرده است. حمیدرضا آصفی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران همچنین اظهار امیدواری کرد که بغداد با بازرسان سازمان ملل همکاری کند و بار دیگر مخالفت تهران را با حمله احتمالی ایالات متحده به منظور سرنگونی حکومت عراق ابراز داشت. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه با کاربرد واژه فارس‌ها ایرانیان را متهم کرد که همواره در مقابله با اعراب و ممالک مسلمان با اسرائیل یا به گفته او با رژیم صهیونیستی همراه بودند. و وزیر انرژی اتمی روسیه توافقی را برای تهران ترسیم کرده است تا سوخت هسته‌ای مصرف شده از نیروگاه در دست ساختمان بوشهر به روسیه بازگردانده شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه معاون وزیر انرژی اتمی آن کشور والری لبدف گفته است که کشورش سرسختانه از اصول آژانس بین المللی انرژی اتمی پیروی خواهد کرد. حدود 600 متخصص روسیه اینک کار عمده نصب بخشی از تجهیزات نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کردند. ایالات متحده با احداث این نیروگاه مخالف است و میگوید تکنولوژی هسته‌ای میتواند به برنامه‌های تسلیحاتی ایران یاری رساند.
مشروع آخرین خبرها بوده از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اینجا اخبار ورزشی این ساعت ما. تیم ملی قایقرانی زنان ایران در رشته‌های یک نفره، دو نفره و چهار نفره دهم مهر ماه به بازی‌های آسیایی بوسان کره جنوبی می‌رود. سونیا نوریزاده، راحله و هنگامه احدپور، فرهناز امیرشقاقی و افسون صبری بازیکنان این تیمند. سایر اخبار ورزشی را می‌شنویم.
مسابقات تنیس اوپن آمریکا دیروز تنها یک برنده داشت. چه کسی؟ معلوم است. باز هم سیرینا ویلیامز. سیرینا یا آمریکایی رده اول با نتیجه خرد کننده 6-1 6-1 در دو ست پیاپی و در عرض فقط 42 دقیقه دایا بدانووای چک بازیگر رده 20 تنیس بانوان جهان را در هم شکست. از سیرینا که بگذاریم، تنها برنده دیگر اوپن آمریکا باران بود که همه قهرمانان نامدار را از میدان بدر کرد. بارندگی در فلاشینگ مدوی نیویورک چندان بود که مسئولان اوپن آمریکا گفتند با این باران یک شنبه ها هرگز مسابقات تعطیل. اوپن آمریکا امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. از سوی دیگر بازی های اوپن آمریکا نیز پا جای پای مسابقات استرالیا می گذارد و در ورزشگاه اصلی ویژه این بازی ها سقف متحرک خواهد ساخت. به تعویق افتادن پیاپی مسابقات در فلاشینگ مدوی نیویورک، مسئولان اوپن آمریکا را به فکر ساختن این سقف انداخته است. از سقف گفتیم، از سقف دیگری هم بگوییم. یک طوفان مهیب در کره جنوبی سقف یکی از ورزشگاه‌های نوساخته برای بازی‌های آسیایی آینده را از جا کند و بخشی از آن را با خود برد. اما مسئولان کره‌ای می‌گویند این سقف را به زودی بازسازی می‌کنیم و هیچ وقفه‌ای در مسابقات آسیایی روی نخواهد داد. بندر بوسان، دومی شهر بزرگ کره جنوبی، از 27 روز دیگر به مدت 15 روز میزبان بازی‌های آسیایی خواهد بود. تیم ملی فوتبال انگلستان به زودی در تدارک برای مسابقات قهرمانی اروپا در سال 2004 میلادی، دو سال دیگر، خمار ناشی از جام جهانی را باید کنار بگذارد. تیم ملی انگلستان در نخستین بازی تدارکاتیش این هفته در ورزشگاه ویلا پارک در برمینگام، دومین شهر بزرگ انگلستان، به دیدار تیم ملی پرتغال خواهد رفت. در نخستین مسابقات جهانی فوتبال دختران کمتر از 19 ساله، لیندزی تاپلی آمریکایی در دقیقه 19 وقت اضافی دروازه حریفان کانادایی را فرو ریخت. با این گل که از دهانه دروازه به ثمر رسید، دختران کمتر از 19 ساله آمریکایی از سکوی قهرمانی فوتبال جهان بالا رفتند. در بازی‌های قهرمانی باشگاه‌های فوتبال برزیل، سان پائولو روز گذشته دو بار دروازه گرمبو را فرو ریخت و بدون خوردن گل در صدر جدول ماند. سان پائولو که تاکنون سه بار از سکوی قهرمانی مسابقات فوتبال باشگاه‌های برزیل بالا رفته است، در پیکار دیروز برای نخستین بار ریکاردینیو، ستاره تیم ملی برزیل، را به میدان آورد. با تنها گل احمد بلال، فوروارد تیزپای الاهلی، این باشگاه قول پیکر مصری و قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا از مقام خود در برابر مازمبه کنگو دفاع کرد. الاهلی با پیروزی دیروز در قاهره به دور نیمه نهایی این بازی ها راه یافت. الاهلی سال گذشته برای سومین بار جام لیگ قهرمانان آفریقا و در بهار گذشته مقام قهرمانی ابرجام آفریقا را از آن خود ساخت. استیو مکمنمن، بازیگر انگلیسی میانه میدان رئال مادرید، به عنوان بخشی از قرارداد پیچیده بر سر انتقال رونالدو، شیطان برزیلی، از ایتالیا به اسپانیا، احتمالاً به اینتر میلان منتقل خواهد شد. دیان ساویچویچ، سرمربی تیم ملی فوتبال یوگوسلاوی، نام بازیگران برگزیده‌اش را برای مسابقه دوستانه با تیم ملی چک جمعه آینده در پراگ اعلام کرد. آسه میلان امروز دوشنبه اعلام کرد که مدافع رومانیاییش کسمین کنترا را به باشگاه اسپانیایی اتلتیکو مادرید فروخته است. و در ایران، عزیز واگذاری، مربی تیم ملی کشتی آزاد، میگوید تیم ایران روحیه بسیار خوبی دارد و برای رسیدن به قهرمانی جهان خیز برداشته است.
انتشار مجله‌های فرهنگی هنری بر روی سایت‌های اینترنت روز به روز رواج بیشتری می‌یابد. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب یکی از این مجله‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاه اینترنتی مجله فرهنگی و هنری بخارا با مطالبی از محققان برجسته. اینترنت و به خصوص انتشارات مقالات فارسی از طریق اینترنت فرصت‌های گرانبهای بسیاری برای همه روزنامه‌ها و نشریات برای گسترده‌تر کردن دامنه مخاطبان فراهم کرده، اما ارزش این فرصت‌ها به خصوص هنگامی آشکار می‌شود که نشریه فرهنگی و ادبی که معمولاً در ایران با تیراژ محدود و برای خواص منتشر می‌شود از طریق اینترنت می‌تواند مطالب خود را در دسترس میلیون‌ها قرار دهد. مجله فرهنگی و ادبی بخارا که به کوشش آقای علی دهباشی منتشر می شود از این دست است و سایت ساده اما پربار اینترنتی این نشریه فرصتی گرانبها و یگانه در اختیار اهل مطالعه قرار می دهد برای اینکه بتوانند بدون نیاز به نسخه چاپی که دریافت آن از طریق پست در داخل یا خارج از کشور هفته ها طول می کشد به متن کامل مطالب این نشریه دسترسی پیدا کنند. بخارا که اینک شماره 23 آن در اینترنت عرضه شده و برخی از شمارهای قبلی آن نظیر شماره 20 نیز در همین سایت قرار دارد، بنا به مقدمه‌ای که در این سایت می‌خوانیم، مجله است فرهنگی و هنری که در آن مقالات و نقدها و خبرهای مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان منتشر می‌شود. سردبیر بخارا می‌نویسد آنچه در این دوران در حوزه ادبیات و هنر ایران حائز اهمیت خاص است، حفظ و توسعه زبان فارسی است. بخارا در پاسخ به این ضرورت انتشار می‌یابد تا با دید وسیع‌تری به زبان و ادبیات فارسی بنگرد. از این رو برای اهل قلم و نویسندگان جدید و قدیم به هر سبک و شیوه‌ای که کار کرده‌اند احترام فراوان قائل است. بدیهی است بخارا ناشر مقالات و مباحثی است که در طریق خدمت به فرهنگ ایران باشند و از همین نظر تلاش می‌کند آگاهی‌های بیشتری درباره کوشش‌های فرهنگی در گذشته و آینده به دست دهد. پایان نقل قول. در صفحه خانه بخارا که از طریق آدرس bukharamagazine.com/index.html میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، فرازهای ابتدایی دو مقاله را پیدا میکنیم. یکی یادداشت‌های دکتر ایرج افشار، ایران شناس برجسته را میخوانیم تحت عنوان تازه ها و پاره های ایران شناسی، و سلسله یادداشت‌های میخوانیم از دکتر عزت‌الله فولادوند درباره فلسفه تاریخ که در این شماره به خطابه اختصاص داده شده است تحت عنوان حقیقت در تاریخ، از ویلیام دانینگ، استاد تاریخ و رئیس سابق انجمن تاریخدانان آمریکا. بقیه مطالب مجله فرهنگی و هنری بخارا را میتوان از طریق فهرست باره موضوعی که سمت راست صفحه خانه قرار داده شده مطالعه کرد. تلنگری روی یادداشت‌های پراکنده کاربر را به مطالب خواندنی و نکته سنجانی راه برمی‌شود از آقای دکتر علی بهزادی، از جمله مطلبی درباره فرق رشوه و هدیه در ارتباط با محاکمه شهرام جزائری. زیر عنوان نشر و فرهنگ به گفتگویی برمیخوریم با محمد جواد مظفر، مدیر انتشارات کبیر، به کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی. بخارا به همین سیاق در فصل دیگری به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران میپردازد در مصاحبه‌ای با محمد علی سفری. یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های بخارا فصلی است تحت عنوان روزنامه‌چه مطبوعات که به گزارش آقای فرید قاسمی تهیه می شود. در این فصل رویدادهای مطبوعاتی و جامعه مطبوعات ایران در سال 1380 فهرستوار درج شدند. مجله بخارا در شماره 23 خود که به تمامی از طریق اینترنت قابل دسترسی است، چهار گفتگوی دیگر هم عرضه می کند. یکی با دکتر توفیق سبحانی درباره تصحیح جدید کلیات شمس، دیگری با مهندس اشراق درباره مجله موزیک ایران، یکی با خسرو ناقد درباره فرهنگ آلمانی فارسی، و آخری گفتگویی با مرتضی احمدی درباره کتاب کهنه‌های همیشه نو. بخش دیگری از مجله بخارا به نقد و بررسی کتاب اختصاص دارد. در بخش میراث فرهنگی، نشریه فرهنگی و هنری بخارا مقاله‌ای دارد از آقای محمد حسن سمسار درباره آنتوان سوراگین، عکاس نامدار، و در بخش یاد بود دردنامه‌ای چاپ شده است درباره مرگ نابهنگام بابک ست‌حسینی، فرزند دکتر رضا ست‌حسینی، نویسنده و مترجم نامدار. آقای علی دهباشی، سردبیر کوشای مجله بخارا، 45 ساله، زیر نظر اساتیدی همچون ابوالقاسم انجوی شیرازی، دکتر مهرداد بهار، دکتر غلامحسین یوسفی و دکتر عبدالحسین زرینکوب مبانی فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران آشنا شد و با نشریات فرهنگی و هنری مثل آرش، برج، چراغ، دنیای سخن و گزارش همکاری داشت. آقای دهباشی از سال 69 به مدت 7 سال دبیر ماهنامه کلک بود و اینک 4 سال است که ماهنامه بخارا را منتشر می کند. از آقای دهباشی به عنوان سردبیر و گردآورنده تا کنون 42 کتاب درباره ادب و فرهنگ و تاریخ معاصر ایران منتشر شده است که نگاهی به فهرست طولانی آنها نشان دهنده توانی یگانه و سرشار و تلاشی خستگی ناپذیر است. فرصت مطالعه متن کامل مقالات نشریه‌ای مثل بخارا که معمولاً به صورت چاپی در تیراژ محدود منتشر می شود و در دسترس همگان نیست، فرصتی استثنایی است هم برای میلیون ها فارسی زبان که در داخل و خارج از کشور می توانند از این مطالب بهره مند شوند و هم برای سردبیر و نویسندگان و ناشران آن که می توانند مخاطب های خود را از چند هزار به چند صد هزار و چند میلیون افزایش دهند.
مجله بخارا و بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب. خب حالا دکتر منصور مصلحی درباره بیماری قند و انواع آن و همینطور خوردن غذاهایی که به طور سریع در کافه ها و رستوران ها آماده می شوند توضیحاتی دارد.
روز به روز بر تعداد کسانی که دچار نوع دوم بیماری قند هستن افزوده میشه. نوع دوم بیماری قند نوعی است که در سن بالای 40-45 سالگی بروز میکنه یا شناخته میشه. نوع اول بیماری قند نوعی است که در دوران جوانی بروز میکنه. در نوع اول معمولاً و در تقریبا در همه موارد تنها راه درمان استفاده از انسولین هست که فعلاً فقط نوع تزریقیش وجود داره و شخص مجبور است که در طی روز خودش حداقل دو بار انسولین رو به خودش تزریق کنه که کار چندان خوشایندی نیست. در نوع دوم معمولاً کاهش وزن، ورزش و داشتن رژیم غذایی خیلی کمک میکنه به اینکه مقدار قند خون پایین بیاد و اگر این وسایل کافی نباشن برای پایین آوردن قند خون میشه از داروهای خوراکی استفاده کرد و در نتیجه درمان خیلی آسانتر انجام میگیره. به همین جهت باید توجه داشت که در کسانی که یه کمی اضافه وزن دارن یا در کسانی که سابقه خانوادگی بیماری قند دارن بررسی سالیانه مقدار قند خون ارزش و اهمیت خیلی اساسی داره و به این موضوع باید توجه داشت که بیماری قند خون هر چه زودتر تشخیص داده بشه و هر چه زودتر مقدار قند خون به وسیله دارو یا ورزش یا رژیم غذایی و یا کاهش وزن مورد کنترل قرار بگیره عواقب و عوارض بیماری قند که خیلی شدید هستن کمتر بروز میکنه. غذا در خارج از منزل درست هست که غالباً سریع‌تره و گاه منجر به چاق‌تر شدن میشه، ولی اگر با دقت انجام بگیره و اگر شخص موقعی که میخواد غذا در بیرون از منزل بخوره برنامه خاصی داشته باشه، میتونه هیچ کدوم از این گرفتاری‌ها رو پیش نیاره. به همین جهت بهتون توصیه میکنیم که موقعی که میخواین در بیرون از منزل و در رستوران‌های سریع، در رستوران‌هایی که غذای آماده رو بلافاصله در اختیارتون میذارن غذا بخورین، به این نکته توجه داشته باشین که در اونجا هم میتونید حق انتخاب داشته باشید. یعنی در اونجا هم میتونید غذاهایی رو انتخاب بکنید که آسیب کمتری به بدن برسونن. برای اینکه به این نتیجه برسین، بهتر است که از خوردن سیب زمینی سرخ کرده صرف نظر کنین، از میزان مصرف گوشت در این جور رستوران‌ها بکاهید، برای اینکه در بیشتر رستوران‌ها غذاهای گیاهی هم وجود داره و میتونید از رژیم‌های گیاهی اینا استفاده کنید. و نکته مهمتر این است که بیشتر این رستوران‌ها از فروختن قهوه و شیرینی و نوشیدنی هاشون بیشتر سود میبرن. معمولا نوشیدنی رو به طور مجانی در اختیار میذارن، برای اینکه میدونن که موقعی که شخص بیشتر نوشید بیشتر هم خواهد خورد و بعدن هم انتظار این رو دارن که بعد از اینکه غذاتون رو خوردین قهوه و شیرینی هم بخورید. در نتیجه سعی کنید که تا اونجا که میتونید از میزان نوشیدنی ها بکاهید، چه به صورت قهوه چه به صورت نوشیدنی های سرد، و از خوردن مواد شیرین هم بعد از غذا صرف نظر کنید. و موقعی که به یک رستورانی که غذای آماده سری داره میرید، سعی کنید که بیشتر غذایی که میخورید غذاهای گیاهی باشه و این رستوران ها هم اکثرا اینو غذاها رو میتونن در اختیارتون بذارن.
توصیه های پزشکی و بهداشتی دکتر منصور مصلحی را می شنیدید.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که امواج ما رو یادداشت کرده باشید، همینطور شماره تلفن های ما رو. تا این لحظه تقریبا در یک ساعت و نیم گذشته، من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم اردوان نیکنام با گزارش های جهانی با شما خواهد بود. اردوان الان در استودیو. سلام.
سلام به شما خانم بهارمس و سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. امیدوار هستم که برنامه‌های ما رو در کنار مینا بهارمس تا این لحظه پسندیده باشید. در این روز دوشنبه 11 شهریور ماه 1381، دوم سپتامبر 2002 میلادی، افتخار دارم که از این لحظه به بعد در کنار شما باشم. طبق معمول در نیم ساعت بعدی برنامه، اخبار و گزارش‌های خبری خارجی و بین‌المللی را خواهیم داشت که مهمترین اونها خانم بهارمست مسئله عراق هست و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق و بحث‌هایی که درباره این موضوع مطرح هست. در ادامه برنامه کتاب روز رو خواهیم داشت و گزارش علمی رادیو آزادی رو. گزارش اقتصادی هم بخش دیگری از برنامه‌های هر روزه ماست و امروز باز هم خانم دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، مبحثی دیگر رو درباره جامعه مدنی و حقوق بشر مطرح خواهند کرد. و همینطور یادی میکنیم از فرهاد، خواننده قدیمی ایرانی که صدای او چند روز پیش در پاریس به خاموشی گرایید و آهنگی رو از فرهاد خواهیم شنید. دکتر محمود خوشنام هم با ما از حرف ترانه ها خواهد گفت. خلاصه بگویم که مطالب بسیار شنیدنی داریم در یک ساعت و نیم آینده برای شنوندگان رادیو آزادی. اما خانم بهارمست، اگر اجازه بدهید برنامه رو با باز کردن یک نامه برای شنوندگان ادامه بدهیم. نامه ترانه ایست از حمید خندان و مانی رهنما. این نامه رو باز میکنم.
خواهش میکنم اجازه بدید با هم بشنویم.
نویسم با سکوتم مثل رویا مثل یه خواب خطیم در سنگی خیش نامه ای نوشته بر تو از غروب و قربت من از یه راه دور و دشوار برسه به دست تبدی که نشسته کنج دی دیواره سکوتن جاده های جست و جوهان جایی که شکسته می شد قلق های آرزوها توی کوچه قابه لبخند کوچه یک گریه و بازی شب آرزو شمردن خنده های بینیازی
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پیش از شنیدن گزارش های بین المللی بکتاش خمسه‌پور تازه ترین خبرها را به آگاهی می رساند.
بی
دیپلمات‌ها در اجلاس زمین در جوهانسبورگ تلاش می‌کنند به توافقی در زمینه یک طرح عملی نهایی و فراگیر در مورد مسئله فقر و محیط زیست دست یابند. مذاکره کنندگان به توافق‌هایی در سه زمینه اصلی، مسئله تغییرات آب و هوا، تجارت و رعایت اصول بهداشت دست یافتند. با این وجود در زمینه مسائل مورد اختلاف دیگر چون انرژی قابل تجدید و مسائل بهداشتی زاد و ولد تاکنون توافقی به دست نیامده است. در همین حال در اماکن دیگر و در مرکز کنفرانس رهبران کشورهای جهان نسبت به نتایج اجلاس ابراز امیدواری کردند. نخست وزیر بریتانیا تونی بلر از کشورها خواست تا راه‌های تجاری را به ویژه با جهان در حال توسعه بیشتر باز کنند. رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک خواهان تعیین مالیاتی برای همبستگی بین‌المللی جهت مبارزه با فقر در جهان شد. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان گفت ناکامی در برداشتن گامی سرنوشت ساز در اجلاس زیانی بس سنگین در بر خواهد داشت. اجلاس ده روزه زمین روز چهارشنبه به کار خود پایان خواهد داد. تشکیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه‌ای به اسرائیل نسبت به کشتن غیر نظامیان فلسطینی در جریان عملیات نظامی اعتراض کرده و با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل باید مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد، هشدار داده است چون این وقایعی می‌تواند به انفجار تازه‌ای از خشونت منجر شود. وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزه روز دوشنبه دستور انجام تحقیقاتی را در خصوص قتل‌های اخیر صادر کرد. نیروهای اسرائیلی طی 2 روز گذشته در جریان تهاجمات نظامی خود در کرانه باختری و نوار غزه 11 فلسطینی از جمله تعدادی کودک را به قتل رساندند. در همین حال گزارش می‌شود یک سرباز اسرائیلی بر اثر جراحات ناشی از یک حمله چریکهای حزب الله در یک منطقه مورد اختلاف لبنان جان خود را از دست داده است. عراق به تلاش‌های خود جهت کسب حمایت بین‌المللی علیه حمله نظامی احتمالی ایالات متحده ادامه می‌دهد. وزیر خارجه عراق ناجی صبری روز دوشنبه برای گفتگو با وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف وارد مسکو شد. گزارش می‌شود ایگور ایوانوف در این دیدار خواهان راه حلی سیاسی برای بحران عراق شده و اظهار داشته است روسیه از مذاکرات جاری بین بغداد و سازمان ملل درباره بازگشت احتمالی بازرسان تسلیحاتی استقبال می‌کند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که به دنبال اظهارات اخیر معاون رئیس جمهوری عراق طه یاسین رمضان، کاردار عراق در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شده و مراتب اعتراض شدید تهران به وی ابلاغ گردیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل امور خلیج فارس در وزارت خارجه ایران از کاردار عراق خواسته است اعتراض شدید تهران را به اطلاع بغداد برساند. طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه با استفاده از واژه فارس‌ها ایرانیان را متهم کرد که همواره در طول تاریخ در مقابله با اعراب و ممالک مسلمان با اسرائیل یا به گفته او با رژیم صهیونیستی همکاری کردند. وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر روز دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معین الدین حیدر هنگام ورود به تهران هدف از سفرش به ایران را گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای عنوان کرد. سفر 5 روزه وزیر کشور پاکستان در ادامه دیدارهای دوره‌ای وزیران کشور ایران و پاکستان انجام گرفته است. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت آن کمیسیون روز سه‌شنبه پرونده سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی زندانی را با حضور وزیر اطلاعات، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و نماینده رئیس جمهوری بررسی می‌کند. به گزارش ایسنا، حسین انصاری راد افزوده است همچنین بعد از ظهر سه‌شنبه پرونده وکلای دادگستری معزول و محکوم در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود.
هر 30 دقیقه تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دوستان و همراهان عزیز، گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز را از مسئله عراق آغاز می‌کنیم که همچنان مهمترین موضوع مطرح در رسانه‌ها و محافل سیاسی است. رئیس جمهوری آمریکا از تعطیلات یک ماهه خود به واشنگتن بازگشته است و انتظار می‌رود مسئله عراق در کانون بحث‌های او با مشاوران ارشد سیاسی و نظامیش قرار داشته باشد و اختلاف نظری که درباره حمله به عراق و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در دولت آمریکا وجود دارد بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است. همایون مجد گزارشگر ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا در حالی از تعطیلات یک ماهه در مزرعه خود در کرافورد تگزاس به واشنگتن باز می‌گردد که سیاست او در برخورد با مسئله عراق روز به روز بیشتر با انتقاد در داخل و خارج روبرو می‌شود. و در همین حال اختلاف نظر بر سر آن در درون دولت شدت می‌گیرد. به نوشته تحلیلگر امور اسلامی نشریه معتبر جینز، تأکید ماه‌های اخیر بر اینکه حمله به عراق برای تغییر رژیم مسلم است، فقط زمان آن باید مشخص شود، به یک جنگ زرگری تبدیل شده است. در حالی که هر روز در مورد طرح‌های حمله حرف و نظری از کاخ سفید، پنتاگون و کارشناسان شنیده می‌شود، فضای واشنگتن با دوری در سال 1939 و 1940 در پی حمله آلمان به لهستان مقایسه می‌شود که همه می‌دانستند جنگ در راه است، اما توپ‌ها خاموش بودند. امروز در حالی که بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مورد عاقلانه بودن یک حمله پیشگیرانه به عراق بدون یک عمل تحریک کننده و بدون مدرکی که صدام حسین را به حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن ارتباط دهد، این موضوع که آیا جنگی روی خواهد داد یا نه زیر سوال رفته است. جدیدترین اختلاف نظر در داخل دولت روز یک شنبه و زمان نمایان شد که کالین پاول وزیر امور خارجه گفت دولت بوش می‌خواهد بازرسان تسلیحاتی برای بازگردند. پاول در بخش از مصاحبه‌ای که از شبکه بی بی سی پخش شد گفت رئیس جمهور آشکارا گفته است که به اعتقاد او بازرسان باید بازگردند. این نظر با گفته‌های دیک چینی درباره بازرسی‌ها مغایرت دارد. او گفت که چون این کاری آمریکا را راضی نخواهد کرد و افزود خطر بزرگی وجود دارد که از سرگیری بازرسی‌ها فرصت بیشتری برای توطئه چینی و تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی برای صدام حسین فراهم آورد. این ناهماهنگی در میان اعضای ارشد دولت بوش به حدی رسیده است که الکساندر هیگ وزیر سابق امور خارجه روز یک شنبه گفت از روز اول ناهماهنگی‌های وجود داشت و باید کنترل شود و همه باید با یک صدا سخن بگویند. هیگ فرمانده ارشد سابق ناتو گفت واشنگتن باید رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع دهد که قصد دارد قطعنامه‌ها را در برابر تخلفات پیاپی اجرا کند. ریچارد هالبروک که در دوره کلینتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود در شبکه خبری فاکس گفت دولت باید برای قطعنامه دیگری که یک عمل نظامی علیه عراق را تصویب کند به شورای امنیت نزدیک شود. جان مکین سناتور جمهوری‌خواه آریزونا در مقاله‌ای در مجله تایم می‌نویسد به این موضوع که یک نیروی بزرگ آمریکایی بهترین و تنها راه برای سرنگونی صدام است معتقد نیست. مکین از آقای بوش می‌خواهد هر چه زودتر در صدد جلب حمایت کنگره برآید. و تری مک‌اولیف رئیس کمیته ملی حزب دموکرات در شبکه سی بی اس گفت رئیس جمهور نیاز دارد مردم را از دلایل خود برای لزوم حمله به عراق آگاه سازد. باب دول رئیس سابق اکثریت سنا روز یک شنبه در مقاله‌ای در واشنگتن پست از پرزیدنت بوش خواست برای آنکه نشان دهد جبهه واحدی وجود دارد تصویب کنگره را برای هر طرحی علیه صدام حسین به دست آورد. دول صدام را رهبر یکی از خطرناک‌ترین رژیم‌های جهان نامید و نوشت آقای بوش متحد است با آماده شدن برای حمله پیشگیرانه به عراق اگر لازم شود از شهروندان آمریکایی حفاظت کند، اما برای این کار باید تایید کنگره را نیز به دست آورد. و در این میان نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها حاکی است که میزان محبوبیت رئیس جمهور آمریکا از 70 به حدود 55% پایین آمده است.
اما در حالی که بحث بر سر احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ادامه دارد، رایزنی‌های عراق برای جلوگیری از چنین حمله‌ای نیز ادامه دارد. وزیر امور خارجه عراق امروز برای گفتگو با مقام‌های روسیه از جمله درباره این موضوع وارد مسکو شد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت روسیه در این باره گزارشی دارد.
صبح امروز ناجی صدری وزیر امور خارجه عراق جهت انجام مذاکراتی با همتای روس خود در رأس یک هیئت بلندپایه وارد مسکو شد. در بدو ورود و در مصاحبه با خبرنگاران وزیر امور خارجه عراق هدف از این سفر را گفتگو در رابطه با طرح موافقتنامه اقتصادی میان دو کشور و بحث و بررسی پیشنهاد عراق بر سر بازگشت ناظران این سازمان به بغداد اعلام کرد. وی همچنین افزود مسئله حمله احتمالی ایالات متحده به این کشور و کمک روسیه نیز از جمله مسائل مورد بحث خواهد بود. در بیانیه‌ای که امروز صبح از طرف وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، این کشور ضمن مخالفت با حمله نظامی بار دیگر بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مسئله عراق تاکید کرد. در این بیانیه آمده است تنها با رعایت و اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل توسط عراق و انجام مذاکرات چند جانبه می توان بحران در این منطقه را حل کرد. از سوی دیگر خبرگزاری اینترفاکس امروز اعلام کرد شرکت روسیه تات نفت گروهی از کارشناسان نفتی خود را به منظور حفاری چاه‌های نفت تحت نظارت سازمان ملل متحد به عراق فرستاده است. بر اساس این گزارش، این گروه 6 نفره از کارشناسان نفتی روسیه برای حفاری چاه‌های نفتی در منطقه کرکوک عراق و در میادین نفتی صدام و بای حسن عازم عراق شدند. قرار است گروه روسی طبق یک قرارداد 7 میلیون دلاری عملیات حفاری چاه‌های نفتی این مناطق را تحت نظارت کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز نماید. این شرکت روسی که محل اصلی آن در جمهوری تاتارستان قرار دارد، گروهی از افراد و تجهیزات حفاری خود را اواخر سپتامبر به وسیله هواپیما به عراق گسیل خواهد داشت. این قرارداد نفتی یکی از 67 قراردادی است که در قالب توافقنامه جامع همکاری‌های دو جانبه عراق و روسیه به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید. گفتنی است که از این تعداد 18 قرارداد مربوط به نفت و گاز و 6 قرارداد در زمینه پتروشیمی است. مانی کسروی، مسکو.
در حالی که بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به سوریه سفر کرده است. وی پیش از این با مقام‌های مصر، اردن و دولت خودگردان فلسطین نیز دیدار کرده و قرار است با مقام‌های اسرائیلی نیز مذاکره کند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
دیوید ساترفیلد، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای آرام ساختن اوضاع در منطقه، امروز با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در دمشق ملاقات می‌کند. مقامات اسرائیل از آقای ساترفیلد خواستند تا از بشار اسد بخواهد مانع از ادامه حملات حزب الله لبنان به سربازان اسرائیلی در منطقه گردد. در پی حمله هفته گذشته حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی در مزار شبعا و مجروح شدن 3 سرباز اسرائیلی در این حمله، بنیامین بن الیزر، وزیر دفاع اسرائیل، با اشاره به احتمال اقدام تلافی جویانه این کشور به سوریه و لبنان هشدار داد که با آتش بازی می کنند. دیوید ساترفیلد در حالی به دیدار خود با مقامات منطقه جهت یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه ادامه می دهد که به نظر می رسد میان اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، و شیمون پرز، وزیر خارجه این کشور، اختلاف نظرهای تازه‌ای در مورد چگونگی برخورد با دولت خودگردان فلسطینی پدید آمده است. بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، شیمون پرز خواستار آغاز سلسله ملاقات‌های برنامه ریزی شده با مسئولان فلسطینی گردیده، اما اریل شارون با انجام این ملاقات ها ابراز مخالفت کرده است. این همه در حالی است که مسئله عراق و احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را در منطقه تحت شعاع خود قرار داده است. ساعتی پیش از ورود دیوید ساترفیلد به دمشق، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواستار اتحاد کشورهای عرب و مسلمان برای مقابله با آنچه که تهدید آمریکا علیه عراق خواند گردید. جمشید شالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
اما وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس 2 روزه خود در دانمارک تصمیم گرفتند که دوشنبه امروز وزیر خارجه دانمارک به نمایندگی از سوی آنها به منطقه خاورمیانه برود تا درباره جزئیات طرح صلح اتحادیه اروپا برای خاورمیانه با عربستان، مصر، اسرائیل و فلسطینیان به رایزنی بپردازد. شهرام میریان گزارشی دارد در این زمینه.
یکی از تصمیم‌های مهم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آخرین اجلاس خود تصویب یک طرح سه‌گامی بود که از سوی دانمارک برای خاتمه دادن به بحران در روابط اسرائیل و فلسطین ارائه شد. بر اساس این طرح صلح، پیش از انجام انتخابات در مناطق خودگردان فلسطین در ماه ژانویه سال آینده، بدون یک پیمان امنیتی میان اسرائیل و فلسطین بسته می شود تا از بروز خشونت در منطقه جلوگیری و عمل آید. بستن این قرارداد برای پاییز سال جاری پیش بینی شده است. دومین گام فلسطینی ها را موظف می سازد به تدوین یک قانون اساسی مردمی و همچنین یک سامانه غذایی مستقل دستند. تعیین مرزهای کشور فلسطین و روشن شدن وضع و موقع اورشلیم از دیگر مواردی است که سومین مرحله طرح صلح اتحادیه اروپا را شکل می‌بخشد. این برنامه سه مرحله‌ای علاوه بر اتحادیه اروپا از نقش آمریکا، روسیه و سازمان ملل هم در فرونشاندن بحران خاورمیانه سخن می‌گوید. پر استیک مولر وزیر خارجه دانمارک که کشورش در این حال ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را هم بر عهده دارد، بنگام ارائه این طرح صلح بر ضرورت مذاکره رو در رو میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها هم تاکید کرد و یادآور شد که اتحادیه اروپا میبایستی از همه امکانهای خود بهره گیرد تا دو طرف درگیر گفتگوهای صلح را بدون وقفه ادامه دهند. پس از تصویب این طرح سگامی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا به همتای دانمارکی خود مولر مأموریت دادند به منطقه خاورمیانه رود تا درباره جزئیات این برنامه با عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و فلسطین به بحث و گفتگو بنشیند. به این ترتیب با سفر مولر وزیر خارجه دانمارک به منطقه خاورمیانه که از روز دوشنبه آغاز شده، طرح سه مرحله‌ای اتحادیه اروپا سیمای تازه‌ای به خود گرفته. طرحی که اگر مورد موافقت طرف‌های درگیر قرار گیرد و مفاد آن مو به مو اجرا شود، فلسطینی‌ها تا 3 سال دیگر دارای یک کشور مستقل خواهند شد. با آنکه مولر وزیر خارجه دانمارک هنوز درباره جزئیات طرح تازه صلح اتحادیه اروپا با فلسطینی‌ها به گفتگو ننشسته است، رهبری فلسطین در غزه نسبت به موفقیت ابتکار صلح خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا ابراز تردید فراوان کرد و متذکر شد که تا کنون تمام قول و قرارهای گذشته از سوی اسرائیل اجرا نشده. به این خاطر فلسطینی ها به ابتکارهای تازه و نو نیازی ندارند. این موضوع را صاحب عریقات بیان داشته و تاکید کرده که به جای طرح صلحی تازه، اتحادیه اروپا باید تمامی تلاش‌های خود را به کار گیرد تا به قول او شهروندان بیگناه فلسطین توسط سربازان اسرائیل کشته نشوند. بنابراین اتحادیه اروپا باید هر چه سریع‌تر از این انسان‌ها حمایت کند. وزیر خارجه دانمارک پس از ارائه و معرفی طرح صلح خود به مقام‌های عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و فلسطین در 25 شهریور ماه همین طرح را به گرد همایی موسوم به گروه 4 گانه صلح خاورمیانه که قرار است در نیویورک برپا شود تسلیم می‌دارد. در گروه 4 گانه علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سازمان ملل هم عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد گروهی از اعضای شبکه القاعده در این کشور دستگیر و زندانی شدند. از دیگر سو خبر می‌رسد بیش از 100 تن از اعضای این شبکه توانستند خود را به جنوب لبنان برسانند. هرچند مقام‌های لبنانی تاکنون در این مورد سخنی نگفتند. ببینیم فریده رهبر در زمینه فعالیت‌های القاعده چه اطلاعات تازه‌ای دارد.
معمر قذافی رهبر لیبی تأیید کرد که گروهی از اعضای شبکه القاعده در این کشور دستگیر گردیده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. قذافی که به مناسبت سالگرد به قدرت رسیدن خود در لیبی سخن می‌گفت، افزود وی نخستین کسی بود که حکم دستگیری اسامه بن لادن را صادر کرد. قذافی گفت در لیبی گروهی از اعضای شبکه القاعده پیش از آن که توسط ماموران دولتی دستگیر شوند با استفاده از سلاح همراه خود دست به خودکشی زدند. معمر قذافی به تعداد و تاریخ دستگیری اعضای شبکه القاعده در لیبی اشاره‌ای نکرد. این در حالی است که منابع اسرائیلی از جمله روزنامه هارتس خبر از آن دادند که حدود 200 تن از اعضا و مسئولان شبکه القاعده توانستند با کمک سوریه وارد لبنان گردند. به نوشته این روزنامه افراد مذکور در حال حاضر در اردوگاه عین‌الحلب در جنوب لبنان به سر می‌برند. دمشق و بیروت تاکنون نسبت به گزارش‌های منتشر شده در این زمینه واکنشی نشان ندادند. چند ماه پیش برخی از مطبوعات لبنان خبر از دیدار نمایندگان شبکه القاعده و سازمان حزب الله لبنان در این کشور داده بودند. در پی انتشار این گزارش دولت لبنان رسماً از حزب الله لبنان خواست از برقراری هر گونه تماس با فرستادگان القاعده در خاک لبنان خودداری ورزد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که مبارزه با تروریسم نزدیک به یک سال پس از 11 سپتامبر هنوز راه‌های فعالیت القاعده را به طور کامل نبسته است. همایون مجد، گزارشگر ما در واشنگتن.
نزدیک به یک سال پس از حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن و علی‌رغم تلاش جهانی آمریکا و کشورهای دیگر برای در هم شکستن مقاومت جنگجویان القاعده و طالبان، پیشنویس گزارش سازمان ملل متحد حاکی است نبرد با تروریسم، راه‌های رسیدن پول و نفرات جدید برای القاعده و تدارک حملات تروریستی جدید را نبسته است. در این پیشنویس که به وسیله گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد تهیه شده است، گفته می‌شود جنگجویان القاعده و طالبان آزادانه از مرزها می‌گذرند و تدارکات و سلاح‌های جدید دریافت می‌کنند. پیشنویس گزارش یادآور می‌شود که مرزهای بی‌حفاظ به ویژه بین افغانستان و پاکستان، مشکلات کنترل گروه‌هایی که هدف تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و قاچاق اسلحه، نبرد با تروریسم را دشوار می‌سازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به کارشناسان اجازه داد تحریم‌هایی را که به اتفاق آرا در ژانویه تصویب شد کنترل کنند. بر اساس آنها تمام کشورها باید حساب‌ها و سرمایه‌های افراد و گروه‌های وابسته به اسامه بن لادن، القاعده و طالبان را ببندند و تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرت را بر آنها برقرار سازند. کارشناسان در پیشنویس گزارش خود کنترل تحریم‌های تسلیحاتی را پیچیده‌ترین و دشوارترین کار توصیف می‌کنند و می‌نویسند از این گزارش‌ها که محموله‌های تسلیحاتی به گروه‌های حامی القاعده در جنوب شرقی آسیا می‌رسد نگران هستند. بنابر گزارش، قاچاقچیان اسلحه در ناحیه معروف مثلث طلایی، نقطه‌ای که مرزهای لاوس، میرامال و تایلند با هم تلاقی می‌کنند، اسلحه و مهمات برای گروه‌های مانند ابو سیاف یا جبهه آزادی بخش اسلامی مورو در فیلیپین، جماعت اسلامی در اندونزی و در دیگر کشورهای آسیا جنوب شرقی فراهم می‌آورند. قاچاقچیان کامبوجی نیز به گروه‌های افراطی ناراضی که با القاعده ارتباط دارند، از جمله گروه‌های مستعار در پاکستان مانند لشکر طیبه، اسلحه و مهمات می‌رسانند. پیشنویس گزارش قرار است در این هفته به کمیته ناظر بر تحریم‌ها شورای امنیت ارائه شود. از تمام کشورها می‌خواهد امکانات آموزشی و تکنیکی بهتری برای مرزبانان فراهم آورند تا آنها بتوانند با تشخیص دادن اسناد و مدارک جعلی راه را بر جریان قاچاق اسلحه ببندند. و به اتحادیه اروپا توصیه می کند برای محدود ساختن رفت آمد افراد مشخص گام هایی بردارد. در پاسخ به پیشنویس گزارش سازمان ملل متحد، وزارت خزانه داری آمریکا گفت یقین دارد کوشش هایی که برای مختل ساختن منابع مالی تروریست ها جریان دارد کارگر می شود. القاعده از نظر مالی با مشکل روبرو شده است. وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه همچنین نوشت بر این باور است که اعانه دهندگان بالقوه در دادن پول به سازمان‌هایی که امکان دارد از طریق آنها به دست تروریست‌ها برسد احتیاط بیشتری به کار می‌برند. با وجود این، وزارت خزانه داری تاکید می‌کند که برای پرداختن به مصالح کارشناسان سازمان ملل متحد در پیشنویس گزارش یادآور شدند، از جمله سوء استفاده از سازمان‌های خیریه و استفاده از شبکه‌های غیررسمی برای انتقال پول خارج از کنترل‌های عادی بانکی و دولتی، لازم است کارهای بیشتر و فوری‌تری انجام گیرد.
دوستان، چند گزارش خبری بین المللی را شنیدیم. در ادامه برنامه امروز کتاب روز را خواهیم داشت. کامران فانی، کتابشناس ایرانی، از تازه‌های بازار نشر در ایران برای ما میگوید. بعد به سراغ گزارش علمی امروز رادیو آزادی خواهیم رفت. دو گزارش اقتصادی داریم و همینطور مجموعه مباحث حقوق بشر و جامعه مدنی از مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی. امروز از اختیارات قانونی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد گفت. اما تا برسیم به بخش دیگری از خبرها با هم به اشاره هایده گوش میکنیم. اشاره ترانه ایست از شادوان هایده، با هم میشنویم.
بله دوستان، با صدای خاطره انگیز هایده اندک اندک میرسیم به زمان پخش بخش دیگری از مشروح خبرهای ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد.